أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. این کلام سخن خداست، این مطلب اول. دوم اینکه خدا دارد از برنامه فرشته ها حکایت می کند. این به ما نتنزلو کلام الله است، چون جزء قرآنه، ولی حکایت برنامه های فرشته هاست که فرشته ها می گویند ما نتنزلو الا به امر ربک. پس مطلب دوم این شد که محکی برنامه فرشته هاست. مطلب اول این است که به ما نتنزلو کلام الله است. اونگاه فرشته ها که برنامه های توحید دارن، خداوند برنامه توحیدی اینها را حکایت می کند. اونگاه همین فرشته ها حکایت خدا را برای پیغمبر نقل میکنند و میآورند که رسولند و این آیات رو نازل میکنند. این میشه مرحله سوم. اما درباره اینکه وجود مبارک پیغمبر اولین فیض خداست، به طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که فرمود فکل خلیقته منقاته منقاده لنا بقدرته، معناش این نیست که انسان کامل یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم بدون اذن خدا در عالم امر و نهی تکوینی و تشریعی دارد، بلکه چون عبد محض است به این مقام رسیده و بر اساس قرب نوافل هیچ کاری را بدون اراده اله انجام نمی دهد. اونگاه اگر خدا بخواهد پیامی را به وجود مبارک حضرت برساند، این پیام را به وسیله پیک خاص خودش یعنی جبرئیل سلام الله علیه به وجود مبارک پیامبر میرساند. معنای وساطت جبرئیل هم این نیست که جبرئیل معلم فرشته خدا رسول گرامی است. معناش این است که این پیک است، این پیام خدا را میرساند. پس اگر جبرئیل پیام الهی را رسوند، معناش این نیست که او معلم است، او رسول است. گاهی پیام را خدای سبحان بدان واسطه میرساند، گاهی با واسطه که در پایان سوره شورا فرمود و ما کان لرسول ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. بله اونجا شدید القوا ذات اقدس اله است. اگر شاگرد پیامبر باشد به دلیل بخش پایانی سوره مبارکه زاریات که دارد که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، اینا فکر میکردن که خدا شدید القوا نیست، لذا شدید القوا را بر جبرئیل تطبیق کردن. ولی با توجه به بخش پایانی سوره مبارکه زاریات که خدا را ذو القوة المتین میداند که تقریبا معادل با شدید القواست، خود خدای سبحان میشه معلم. اگر چنونچه زمیر به پیامبر برمیگردد معلم این فقط خدای سبحان است ولا غیر. خب بنابراین اگر انسان کامل انسان مافوق است، نه مافوق انسان کما هو الحق، باید بررسی کنیم ببینیم که انسانیت چه مقامی دارد. پیامبر و ائمه علیهم السلام انسان مافوقند نه مافوق انسان. این سخن درست است، اما انسانیت کون جامع است، یعنی برای فیض درجاتی است، چهار درجه رسمی: غیب محض است و شهادت محض، غیب مضاف است و شهادت مضاف. این چهار مرحله که برخی ها غیب محضن، برخی ها غیب مضافن، برخی شهادت محضن مثل عالم طبیعت دنیا، برخی مضاف به عالم طبیعتن، این چهار مرحله را که ذکر کردن میگن انسان کامل کون جامع است، یعنی هم در نشأه شهادت حضور دارد، هم در نشأه شهادت اضافی، هم در نشأه غیب محض حضور دارد، هم در نشأه غیب اضافی یعنی غیب مضاف. جامع اون مراحل چهارگانه انسان کامل است. و اگر از وجود مبارک حضرت تعبیر شده است به این که فرمود من کلمه جامع داده شدم، اعطی تو جوامع الکلم، و مرحوم ابن میثم هم در مقدمه جلد اول شرح نهج البلاغه این روایت نقل میکند که وجود مبارک پیامبر به حضرت امیر سلام الله علیه ما فرمود لقد اعطی تو جوامع الکلم و لقد اعطیت یا علی جوامع الکلم. به همین برمیگردد که اینا کلمات جامعه هستند، و اگر هر موجودی کلمت الله هست که لو ان ما فی البحر فی الارض من شجرت اقلام باشد و البحر یمده من بعده سبعت ابحر ما نفدت کلمات ربی، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. این مضمون در دو جای قرآن آمده که اگر تمام دریاها بر فرض مرکب بشود و درختها قرم بشوند، اینها تمام میشوند ولی کلمات الهی تمام شدنی نیست. پس هر موجودی کلمت الله است، اون کلمه جامع که همه اینها را داراست انسان کامل است. پس اگر گفته می شود که ولی خدا، پیامبر، امام علیه السلام انسان ما فوقن، سخن حق است، ما فوق انسان نیستن، اما انسان کون جامع است، یعنی کسی که همه مراحل را داراست او میشه انسان. بنابراین جامعیتش از یک طرف و عبد و بنده محض بودن او هم از طرف دیگر، این ایجاب می کند که هر کاری را که در عالم انجام می گیرد به اراده خداست و وجود مبارک انسان کامل تابع اراده پروردگار است. و ما نتنزل الا به امر ربک، اونگاه فرشته ها برنامه خودشون را که خدا حکایت کرده است به پیشگاه پیامبر می آورند. نه این سخن فرشته هاست دیگر. نه خیر، فعل قول قول خداست، چون قرآن دیگه. بله، محکی فعل فرشته هاست، برنامه فرشته ها این است، برنامه اونها قولن و عملن و حالن این است که ما نتنزل و الا به امر ربک. اینها حرف برنامه شون این است و این برنامه را خداوند به صورت قول در آورده، شده آیه قرآن، شده قول الله. خدا می فرماید که برنامه های فرشته ها این است که ما بدون امر الهی نازل نمی شویم. اون وقت همین قول را که حکایت برنامه های فرشته هاست، فرشته وحی از خدا تحویل میگیرد به پیشگاه رسول اکرم تقدیم میکنه. خب این آیه بعد کبرای مسئله است، برای اینکه فرمود رب السماوات و الارض و ما بینهما، نه تنها لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک، بلکه لهو السماوات، لهو الارض، لهو ما بین السماوات و الارض. قهرن فرشته ها هم جزء این مجموعه هم جزء مجموعه سماوات و ارض و ما بینهما هستند. اگر چنونچه منظور از سماوات خصوص سماوات باشد، در کنارش و اهلها می آید. اگر منظور از ارض خصوص ارض باشد، در کنارش و اهلها می آید. اما وقتی در کنارش و اهلها نیامده، نفرمود سماوات و اهلها، ارض و اهلها، منظور مجموعه موجودات عالم هستی هست. اگر منظور مجموعه عالم هستی هست، فرشته ها هم جزء این مجموعه هستند، هم ملک خدا هم ملک خدا. ملک خدا چون مخلوق اویند، تحت ملک و نفوذ و تدبیر اویند، چون خدا ربوبیت اینها را دارد به عهده میگیرد. خب اگه رب است، مدبر است، تدبیر اینها، تربیب یعنی تدبیر، این مضاعف است، ناقص نیست، گرچه شبیه معنای مربی را میفهماند، ولی رب مضاعف است، از باب ربیه یا ربوه نیست که با تربیت هماهنگ باشد. رب به معنی مربی نیست، معنی مدبر است، معنی مالک است. مربب غیر از مربی است، منتها نزدیک همان. اگر ملک خداست، ملک او هم هست. این چنین نیست که یک کسی مالک باشد و نتواند در ملکش تصرف کند. در باره خدای سبحان فرض ندارد، برای اینکه همه ستاد الهی اند، الله جنود السماوات و الارض. لذا هم مخلوق خدای هم مربوب خدایند. اگر آسمان و زمین و اون چه بین آسمان و زمین است مملوک خداست، مخلوق خداست، مربوب خداست، ما هم که جزء این مجموعه هستیم همینطوریم. این یه مرحله. مرحله دیگر اینکه گفته می شود لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک، نفرمود ما بین زینک، فرمود ذالک، مفرد آورد. زا اسم اشاره است، مفرد است، یه لام دارد یه کاف، اینا دیگه تو اشاره نیست. لام برای بعید بودن اون مشارلی هست و کاف برای مخاطب است. اونی که برای اشاره است همون زاست. اگر خواستیم بگیم مشار الیه ما نزدیک است، میگیم هازا. اگر خواستیم بگیم متوسط است، میگیم زاکه. اگر خواستیم بگیم دور است، میگیم زالکه. این لام برای بیان کردن بعد مشارون الیه است، ولی اون عنصر محوری اشاره رو همین زاست. خب گاهی دو طرف معیار محسوب می شود، زینکه میارن. گاهی مجموع ملاحظه می شود، مثل اوانان بین ذالک، نه پیر است نه جوان. سوال بکنن این بقره چیست؟ می فرمود که نه پیر است جوان، اوانان بین ذالک، نفرمود اوانان بین زینکه. خب فرمود لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا. مبادی قبلی ملک و ملک خداست، آثار بعدی ملک و ملک خداست، بین اینها هم ملک و ملک خداست. در آیه بعد هم که فرمود رب السماوات و الارض و ما بینهما، این هم به معنای ملک و ملک خداست، این معنی ظاهریشه. اما بر اساس اینکه وعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه و بر اساس داخلان فی الاشیاء لا بالممازجه یا والجان فی الاشیاء لا بالممازجه، ببینید چون بحث در فصل سوم است، نه فصل اول که منطقه ممنوع است، نه فصل دوم که منطقه ممنوع است، یعنی در هویت محض به هیچ وجه بحث نیست، در اجتناح صفات ذات که عین ذات است به هیچ وجه بحث نیست، بحث ما درباره این فصل سوم است. مثل آفتاب که ما میگیم با آفتاب کار داریم، آفتاب میبینیم، ما با نور او کار داریم نه با خود او. بارها این مثال گفته شد، اون وقتی که شمس منکسب شد، یعنی قمر بین زمین و آفتاب فاصله شد و سایه قمر به زمین افتاد و نگذاشت نور آفتاب به ما برسد، یک گوشه آفتاب اگر پیدا بشه تازه میگن اگر با چشم غیر مسلح ببینی کور میشی، تازه در حال انکساف، مگه آفتاب ما میبینیم؟ ما اون چرا که میبینیم نور آفتابه و خیال میکنیم آفتاب داره میبینیم، بعد یقین داریم که این نور یه صاحبی دارد، همین، وگرنه شمس رو کسی نمیبینه که، شمس دیدنی نیست. تازه این شمس یه وجبی که از شمس کبرت هم او رو تهدید میکند، مگر خدا قابل دیدنه؟ خدا قابل فهمیدنه؟ خدا قابل مشاهده است؟ بنابراین اون منطقه کلن منطقه ممنوع است. هیچ، ما این مفهوم الله را فقط میدونیم مصداقی دارد، اون مراحل کشف و شهود و اینها میفته تو فصل سوم که با اسمای حسنای الهی کار دارن. خدای سبحان، حالا خوب عنایت کنید که این بینی که در آیه قبل است به بینی که در آیه بعد است چی برای آسمان و زمین میذاره، به چی برای انسان میذاره، به چی برای فرشته میذاره. در سوره مبارکه انفال فرمود وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، بدانید که فیض الهی، قدرت خدا بین انسان و قلب انسان فاصله است. یه وقت است که سخن از قرب خداست، ازا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الدا، خدا به بنده نزدیک است، این یکی. یه وقت است سخن از اقرب بودن من ناسائر نزار است که در سوره مبارکه ازا وقع فرمود نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، شما که به بارید محتضر آمدید شما هم با محتضر رابطه دارید، خدا هم رابطه دارد، ولی خدا به این محتضر از شما که الان دست گذاشتید دارید نبضش میگیرید یا او رو جا به جا میکنید نزدیکتر است، ولی شما نمیبینید. این دو مرحله. مرحله سوم است که نحنو اقرب الیه من حبل الورید، ما به این شخص چه محتضر چه غیر محتضر، ما به انسان از رگ گردن او یا حوتی دیگه او نزدیکترین، نه از شما به او نزدیکترین، بلکه از عضو او به او نزدیکترین. این سه مرحله. مرحله چهارم این است که انسان حقیقتش همون قلب اوست، دیگر جان اوست، هویت اوست. فرمود ما بین انسان و قلب او فاصله ایم، یعنی ما به انسان از خود انسان نزدیکتریم، ما به حقیقت انسان که همون فؤاد و روح و قلب اوست از حقیقت او و حقیقت او نزدیکتریم. چرا؟ برای اینکه اگر فیض خدا بین انسان و قلبش فاصله باشد، هر فاصل و واسطی به کل واحد از طرفین از طرف دیگر نزدیکتر است. اگه ما یه الفی داشتیم و بای داشتیم و این جیم وسط بود، این جیم به هر کدام از دو طرف نزدیکتر از طرف دیگر است. این جیم به الف از با نزدیکتر است، این جیم به با از الف نزدیکتر است. اگر فیض خدا بین ما و ما، بین ما و قلب ما فاصله است، پس فیض خدا به ما از خود ما نزدیکتر است. فیض خدا به حقیقت ما از حقیقت ما نزدیکتر است. خب بریم به سراغ داخل فی الاشیاء لا بالمازجه یا وارد فی الاشیاء لا بالمازجه. این داخل فی الاشیاء لا بالمازجه معناش این نیست که اگر شما کاغذی در دست داشتید، فیض خدا بین این کاغذ است، یعنی این کاغذ دو قسمت بکنید وسط فیض خداست. چون اشیاء محلا و افلامه، این جمع محلا و افلام میگه اگر این کاغذ رو دو قسمت بکنید فیض خدا در وسطش است، اون قسمت اول رو دو قسمت بکنید فیض خدا در وسطش است، قسمت دوم هم دو قسمت بکنید فیض خدا در وسطش است. اگر همین یه تکه کاغذ را به میلیارد جزء تقسیم بکنید میبینید در وسط هر دو هست، باز اون جزء را هم تقسیم بکنید میبینید هست، در نتیجه چیزی دستور نمیمونه جز فیض خدا. اگر این است نظیر همون کلاف نخ و اون بروز و ژاکت خواهد بود و در صحنه قیامت این تعینات رخت برمی‌بندد، فکانت سرابا، اما اصل فیض میمونه. خب حالا اگر اینها تعینات رخت برمی‌بنده، انسان و فرس و زمین و آسمان میشن سراب، پس اون حقیقت کو؟ آیا کل عالم سراب است معاذ الله؟ آیا این اعمالی که انجام شده اطاعت و عصیان اینا سراب است یا نه؟ ما مثل کودکی هستیم که یک آینه بلند در حد نظام کیهانی جلوی ما قرض کرده، ما هر چه میبینیم در این آینه میبینیم، خیال میکنیم این تو حق است. بعد قیامت که میشه بعد این آینه میشکند، ما بر میگردیم میبینیم اشیا در جای دیگه بود، نه اینکه چیزی کم و زیاد شد، چیزی سراب شد، چیزی از بین رفت، چیزی موهوم بود، جای دیگه بود، ما خیال میکردیم اینجاست. این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که در بخش پایانی توحید مرحوم صدوق هست، در مناظره با اون متکلم خراسان که اون شخص عرض کرد به این که بالاخره خدا رو ما چی رو بشناسیم، یا خدا تو ماست یا ما تو خداییم، اگر ما تو خدا باشیم که محضور لازم میاد، خدا تو ما باشه که محضور لازم میاد، اگر نه او در ماست نه ما در اوییم پس چیگونه او رو بشناسیم؟ این شبهه اون مستشکل. وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه فرمود من یه مسئله روشنی ارائه کنم تا برای تو بیان و رشد بشه. شما آیا صورت خود را در آینه میبینی یا نه؟ عرشت فرمود بله. فرمود شما تو آینه هستی؟ عرش کرد نه. فرمود آینش تو شماست؟ عرش کرد نه. فرمود آینه سراب است دروغ میگه؟ عرش کرد نه. فرمود شما همین مسئله رو نمیتونی حل کنی. ما هیچ چیزی تو آینه نداریم، آینه یه شیشه شفاف است، پشتش هم جیوه، همین دیگه، عکسی که تو آینه نیست که، یک شیشه شفاف، ما اگر نباشیم کسی نیست، نه اینکه یکی ما نباشیم یک کسانی هم تو آینه منعکس میشن. اینی که ما خود را در آینه میبینیم یعنی هیچ، اما درست میگه، دروغ نمیگه. پس ما یه سراب کاذب داریم، یه مرآت صادق. ما هیچ یعنی هیچ، به نحو سالبه کلیه در آینه هیچی نیست، ولی همه رو راست میگه. فهمید شما این نمونه رو نمیتونی حل کنی. این بیرون راه فنیش اینه، این نور میخوره به سطح آینه شفاف یک، برمیگرده به اون شیء مرئی مثل درخت دو، در زاویه عطف ما اون مرئی را در زاویه عطف میبینیم، سه، این میشه رؤیت مرآی آینه ای. وگرنه تو آینه چیزی نیست، ما درخت را در این زاویه انعطاف نور میبینیم، همین، وگرنه درخت جای دیگه است. کل صحنه که شکست معلوم میشه اشیا جای دیگه بودن، ما جای دیگه به دنبال چیز دیگه بودیم. این که شیخ در استاد مرحوم حکیم الهی قمشه‌ای اشعارش خیلی لطیفتر از اشعار مرحوم محتشم کاشانی است که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه وقتی به قتلگاه افتاد اون حالت پیدا شد، ایشون در اون ترسیم دارد که آینه بشکست و روخ یار دید. ما با چیزی دیگر سر و کار داریم، چیزم گیرمون نمیاد، اما وقتی آینه بشکند ما برگردیم صاحب اصلی رو ببینیم، حواسمون جمع میشود. چیزی تو عالم سراب نیست، منتها ما جای دیگه میبینیم. اونایی که بیراه میروند نظیر کفار واقعا سراب است، که زراب یحسبه ظمآنو مثل الذین کفروا اعمارهم که سراب یحسبه ظمآنو ما. اونایی که به راه میروند مؤمنان عادی هن، میانی هن و مانند اون، اینا تو آینه میبینن و برا هم هست آینه چیزی درستی است، به درست هم میگوید، ولی اینها نمیدونن که تو آینه نیست، جای دیگه است. اگر بگوی جای دیگه است باور نمی کنن. اما اونا که اوحدی هستن اصلا با آینه نگاه نمی کنن، به صاحب اصلی نگاه میکنن. بنابراین این رب السماواته و رب الارضه و ما بینهما، نه یعنی بین آسمان و زمین، بین تک تک اجزای آسمانی در موجودات آسمانی، بین تک تک اجزای آسمانی هر جزء آسمانی، لله ما بین یدیه و ما خلفه و ما بینهما، هر تک تک موجودات زمینی، لله ما بین ایدیه و ما خلفه و ما بینهما و مانند آن است. اومد اون چرا که فرشته ها در باره خودشون گفتن، دیگران هم بگویند اون چرا که مسیحا می گفت، که له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک، حرف تمام موجودات آسمان و زمین است، نه اینکه اون چه که در آسمان است و اون چه در زمین است و اون چه بین آسمان و زمین است، بلکه تک تک موجودات زمینی مثلث دارن، تک تک موجودات آسمانی این تثلیث دارن، تک تک موجودات بین الارض و السماء این تثلیث دارن. بنابراین این می شود له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک و ما کان ربک نسیا. کل این نظام را به خوبی دارد اداره میکند، چیزی را فراموش بکنه، چیزی را کم بکنه، این چنین نیست. ملک اوست چون او آفرید و ملک اوست، غیر از او کسی نافذ نیست. حالا بنا بود بخشی از کلماتی را که این رو شما مطالعه فرمید، ما خلاصه شو انشاءالله روز یک شنبه مطرح بکنیم. این دعای سوم صحیفه سجادیه درباره اقسام فرشته هاست. فرشته ها چند قسم است، بعضی ها حاملان عرشن، بعضی ها مسئولان وحیان، بعضی ها مسئولان کیل و رزغن، بعضی ها مسئول آوردن تک تک قطرات بارانن یا تک تک قطرات تگرگن یا تک تک قطرات برفن، اینا که مشیع سلجن برف ها را پایین می آورن، تا فرشته های دیگر. تقسیمات خوبی وجود بارک امام سجاد دارد. خب اگر این همه ملائکه خلق شده است، ما چه دلیل داریم بر اسمت همه ملائکه؟ خب خدا تعلیم داد دیگر. انسان کامل چرا؟ انسان کامل که یا آدم و انبیهم و اسماء ها اولا چرا؟ بقیه چگونه بدون تعلیم الهی به این راز پی میبرند. فقط میتوانند با برهان بفهمند به اینکه ما مخلوق خداییم. اما شما حالا نگاه کنید این داخلون فعل اشیا را وقتی جمع محلا و الفلام رو تحلیل کنید میبینید چیزی برای کاغذ میمونه، همین کاغذی که مثال زدیم. این چنین نیست که این کاغذی که 10 سانت است بین این ده سانت یعنی 2 تا 5 سانت فیض خدا باشه. که اگر این کاغذ شما 2.5 کردید 2 تا 5 سانت کردید، بین این 2-5 سانت فیض خداست. اون 5 سانت اول را اگر 2 قسم کردید فیض خداست، 5 سانت دوم هم اگر 2 قسم کردید فیض خداست. هر کدام از این نیم ها را هم 2.5 بکنید درونش فیض خداست. بعد سرجم میرسید به اینکه چیزی برای کاغذ نمونه. همه همینطورن، منتها سرانجام میبینیم به اینکه اینها بکان از سراب و بعد برمیگردیم میبینیم که گرداننده اصلی کسی دیگر بود و هوا حقیقت چیزی دیگر رو دوانند آن. ولی این دعای نورانی که دعای سبب صحیح فضیلی است ملاحظه فهمید تا انشاءالله روز یکشنبه بحث بشه. الحمدلله.